بسم الله الرحمن الرحیم. از خود تا خدا، خلاصه مجموعه آثار. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 99. 747. ما ذات و روح الهی بشر را عیان و اثبات نموده و کل بشریت را دعوت به پذیرش آن و ادای حقوقش نموده ایم و این سرآغاز خلق جدید برای جهانیان است. 748. گویند که بدان که این کلام وسواس و ناس و خناس است، حتی اگر صورت ظاهر آن سخن مصداق یک آیه و یا حدیث معتبر از امامان یا حکیمان بزرگ باشد، ولی چون از کانال وسوسه های مردم آمده محتوایی گمراه کننده دارد. 749. در قلمرو به معاصی و مظالم و گناهان بشری هولناکتر از تهمت ناحق نیست، خاصه به اولیای خدا، و این تهمت یا حتی سوء ظن منشأ اصلی رسوخ و احاطه شیطان بر انسان تهمت زن است. پس بدان که پیامبر شناسی و امام شناسی و ولی شناسی چه کار کبیر و واجبی است که جز به واسطه عرفان نفس و حکمت الهی ممکن نیست و شناخت و قضاوت عامه مردمان درباره پیامبران و امامانشان مصداق سوء ظن و تهمت ناحق است که علت اصلی شیطان زدگی بشر مدرن است در همه مذاهب. 750. از عجایب مکاشفات عرفانی قلمرو به اشراق متعلق به روزبهان است که در رویایی دید که شیر حق ولی اعظم خدا از پرده غیب برون شد و همه پیامبران الهی را از هم درید و بلعید و نابود ساخت. این یعنی چه؟ این غایت غیرت مطلقه ولی خداست نسبت به پروردگارش، چرا که پیامبران الهی جملگی که مظهر رحمت خدا بر خلق بوده اند مدافع خلق در نزد حق بوده و از شرک ها و مظالمشان به درگاه الهی دفاع و شفاعت می کردند و گویی نمی دانستند که این شرک ها عین زنای با حق است. این اولیا همانهایی هستند که به قول رسول خدا انبیای سلف به مقامشان در نزد خدا قبطه می خورند. این است فرق نعمت ولی خدا و رحمت نبی خدا، و این است که امامت به مثابه کمال و غایت دین و ختم نبوت است. 751. و کسانی که از امامان خود اطاعت نمی کنند و به راهشان نمی روند مجبورند که به آنان تهمت بزنند تا عدم اطاعت خود را توجیه کنند و اتفاقا همان صفات رذیله خود را به آنان نسبت می دهند تا آنان را شبیه خود کنند، و این است معنای شرک. 752. در مذهب اصالت عشق به تفصیل بحث کردیم که سر عشق ولایت اولیای الهی در آخر الزمان و عرصه غیبت امام مطلق همان عدم یقین آنها درباره ولایت و خلافت خیشتن است که همان سر غیبت و صبر خدا و مهلت او بر خلق است تا ظهور امام مطلق ظهور عشق قتال حق است که مظهر غیرت مطلقه اوست، و هر که به این یقین نائل آید محل ظهور این قهر و نجات آخر الزمانی است و امام زمان محل ظهور این حق الیقین است. 753. احساس خود بزرگ بینی و خود برتر بینی از عالم و آدمیان و نژاد پرستی و باور به نژاد برگزیده بودن تماماً در افراد و خانواده هایی پدید می آید که مظهر اشد شقاوت و توحش و ظلم به یکدیگرند و همه نوع کبیره های گناه در میانشان رایج است. مسئله این است که به لحاظ وجودی چگونه این احساس و باور خود برتربینی از بطن اشد شقاوت و ستم و عذاب و شکنجه و مفاسد بزرگ رخ می نماید. شقاوت و استکبار چه رابطه ای دارند؟ چرا هر که شقی تر و ظالم تر و پلید تر است خود را بهتر و برتر می داند؟ این است که یکی از بزرگترین معماهای وجود بشر بر روی زمین است. این همان راز پیدایش ابلیس در بشر است که هر که پست تر است خود را عالی تر می پندارد. هر که شقی تر است خود را عاشق تر می خواند. هر که پست تر است خود را ایثارگرتر می نامد. چرا و چگونه؟ این عین شیطان زدگی و احاطه شیطان بر انسان است، زیرا یکی از کارهای شیطان زیباسازی اعمال زشت در بشر است به صورت نجواها و توجیهات ذهنی، و بزرگترین صفت شیطان هم خود برتربینی و استکبار است که مهمترین دلیل این استکبار هم این است که خود را آتش می‌بیند. و می‌دانیم که محوری ترین ویژگی این نژاد پرستان دعوی عشق است که منظورشان از عشق همین طبع آتشین در آنهاست که به معنای احاطه و رسوخ شیطان در بشر است. این شیطان زدگی و طبع آتشین را عشق می‌خوانند که به صورت اشد حرص و حسد و شهوت و خشم بروز می‌کند که آدم شیطان زده این صفات را عشق می‌پندارد. 754 و آخر الزمان و عصر حاکمیت تکنولوژی و مدرنیزم نزول القاره است که نژاد پرستان را در هم میکوبد و خانواده های نژاد پرست را منهدم میکند و این عدل تاریخی است و پس از انهدام کامل نژاد پرستی است که امام زمان ظهور میکند. و عجبا که طبق روایات معتبر از رسول خدا و خود امام دوازدهم شقی ترین دشمنان ظهور مهدی های دوازدهگانه عصر غیبت همان بنی فاطمه علیه السلام هستند، یعنی کسانی که امام زمان را فقط بنی فاطمه می خوانند. ولذا طبق آنچه که در فلسفه غیبت امام زمان در دعای سواسب شاهدیم، امام دوازدهم تا ابد غایب خواهد بود. ولذا می فرماید هر که دعوی دیدار و ظهور مرا کرد انکارش کنید. چرا؟ زیرا او دارای کالبد نوری است و نور علی نور شده است و از وجود اولیا و شیعیانش در آخر الزمان رخ می نماید، نه از کالبد نژادی و فاطمی خودش. ظهور مسیح نیز چنین است. 755 یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بزرگترین نژاد شکن خیشتن است و هر که این راز را یافت و نژاد پرستیش را در خود نابود کرد اهل ولایت امام است و ظهور امام را در خواهد یافت و نجات پیدا خواهد کرد. یعنی تا ظلمت نژاد و نژاد پرستی در تن و دل و جان آدمی نابود نشده، امکان شناخت امام و ناجی را نخواهد داشت و دجال را به جای ناجی خواهد یافت. 756 از این دیدگاه بهتر در میابیم که چرا در سلسله امامان معصوم دوبار انقطاع رخ نمود و امامت بریده شد، یکی در امام حسن علیه السلام و دیگری در اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام. یعنی از حسین و حسن به بعد شجره امامان از لحاظ مادری متصل به حضرت فاطمه و کلن قریش نبوده است و همه امامان بعدی از مادران غیر عرب بودند که اکثرا کنیزان آزاد شده بودند از امام سجاد علیه السلام که مادرش شهر بانوی ایرانی است تا خود امام دوازدهم که مادرش یک کنیز نصرانی رومی است. 757 فرزند ابزار و ظرف جاودانه شدن والدین است و تنها راه نجات از مرگ و نیستی، ولی قوانین و ارزش‌هایی که قرار است در فرزند جاودانه شود از نژاد پشت گرفته می‌شود، سنت پدران. یعنی زن و شوهر به خودی خود در خود هستی جاویدی ندارند، از نژاد پشت می‌گیرند و در نژاد پیش یعنی فرزند جاری می‌کنند و خود حلقه بی‌خاصیت و بی‌وجودی بین نژاد پس و پیش هستند. مگر اینکه به نزاد یا خداوند متصل شده باشند تا از نجات پرستی که شیطان پرستی است نجات یابند. و این ممکن نیست الا در اتصال روحانی با یک ولی خدا که زنده است و در اطاعت بیچون و چرا از او. و این ولی زنده خدا امام زمان است که دارای هیکل نوری است و از وجود شیعیان مخلص خود رخ می نماید و هدایت می کند. او نور است و شیعیان مخلص او نور علی نورند. همانطور که علی علیه السلام در خطبه بیان می فرماید: من هرگاه و از هر کسی که بخواهم تجلی می کنم و هر بار هم جدیدم. اینان ادلیین هستند. 758. اگر در روایتی آمده که بزرگترین خصم ظهور امام زمان بنی فاطمه علیه السلام هستند، بدین معناست که این ظهور نژادی نیست و ظهور نژاد نیست، بلکه ظهور نژاد است و لقای رب است که در قرآن مکررن ذکر شده است که آنان که در شوق لقای ربشان نیستند اهل هدایت نیستند. 759. در ادبیات عرفانی ما واژه دوست و یار بر جای واژه خدا و امام قرار گرفته است و این مکاشفه ای کبیر است که در آخر الزمان امام که مظهر حق در میان مردم است، چون به نجات کسی می رود در لباس دوستی مخلص و محرم اسرار و خدمتگزار و دلسوز از بهترین مادرها و پدرها رخ می نماید و مظهر تواضع و خشوع مطلق. این است که جاهلان و اشقیا قافیه را می بازند که این که بشری مثل ماست و بلکه چه بدبخت و ملتمس و نیازمند ما، و چون آنچه که در انتظارش بودند آمد نشناختند و انکار کردند. قرآن. 760. آری، عامه بشری ناجی موعود و مهدی و مسیح را همچون سلطانی متصورند که بر تختی از سلطنت نشسته است، همچون پاپ ها که خود را مظهر سلطنت مسیح می دانند که دست هیچ کس به او نمی رسد الا خاصان. و این مصداق کامل بیرحمی و شقابت آدمی به خود می باشد که اینقدر رحمت را از خود دور می دارد. 761. حقارت نفس آدمی را حدی نیست که خود را به چه قیمتی و به چه چیزهایی می فروشد و تنزل می دهد. بنگر زنی را که در سلطنت بر کاسب و کوزه و دیگ و بشخاب و مبلمان و اشیاء بی جان هلاک شده است و مردی را که در کالبد اتومبیلش تا ابد تبدیل به فولاد گردیده و به راستی از سنگ هم بی جان تر است. و یا هنرمند و روشن فکر و دانشمندی که در برگی کاغذ یعنی مدرک نابود شده است و یا در عنوانی که بر وی نهادند، مهندس، دکتر، استاد، و یا به اصطلاح عارفی را که همه عمر در بند تفسیر یک توهم مانده است و در آن خیال به کلی دیوانه گردیده است، و یا آن به اصطلاح عاشقی را که کل جانش تبدیل به عورت شده و کل کائنات را محفل پرنو می‌بیند، و یا حتی آن عالم دینی را که در مالی خولیای واژه‌ای تو خالی از میان تهی گشته و به واسطه آن عالمیان را تکفیر و محکوم به نابودی می‌کند، و یا آن زیبارویی که جمال الهی خود را دام مکر و فساد و بندگی و بازیچه ی هرزگان می سازد و احساس می کند کائنات را تسخیر نموده و همه را پرستنده خود کرده است. چرا این مظهر ذات ازل و روح قدسی حق و تجلی لامتناهی عزت و شرف و قداست و کبریایی و زیبایی و پاکی به این حقارت غیر قابل وصف دوچار شده است؟ آیا براستی ابلیس پیروز شده است؟ به یاد آوریم که خداوند در واقعه خلقت آدم به ابلیس می فرماید که چیزی این هست که تو نمی فهمی؟ براستی آیا آن چیز چیست؟ زیرا همه پیشگویی های ابلیس درباره آدم و فرزندانش تحقق یافته و بلکه بسیار بدترش. ولی در این ماجرا یک چیزی هست که ابلیس و همه خردورزان قیاسی و مستکبرین سیاسی و ملایان ریایی در نمی یابندش، و آن عشق است که در کتاب مذهب اصالت عشق تبیین شده است که نه تنها هیچ شباهتی به آنچه که در نزد عامه بشری عشق نامیده شده ندارد، که درست ضد آن است، هرچند که آن را هم شامل می شود. 762 آنچه که در نزد عامه بشری عشق است محصول فسق است، یعنی معلول لگد مال کردن عشق و حقوق آن است. این عشق عامه قلمرو به لا الهی عشق است، یعنی نه عشق، و این را ابلیس و علم کلام و فلسفه و سیاست و روانشناسی دانشگاهی نمی شناسد. تا هویی از انسانی رخ ننماید عشقی هم نیست و هرچه هست منیتی است در کالبد توئیت که آدم خود را در آن عوضی می‌گیرد و عاقبت نابودش می‌سازد وقتی می‌بیند که خودش بوده و بس و من درآوردی و توهمی. و این خود براندازی های پایان هر فسقی خراباتی است که میتواند محل ظهور نور عشق باشد اگر با هویی روبرو شود و حقش را ادا کند که اطاعت محض است. 763 این که خداوند همه عمرم خودپرست ترین و شقی ترین و نجات پرست ترین و خود برتربین ترین افراد و خانواده ها را به سویم آورد و جز با این جماعت سر و کاری نداشتم، برای این حق بوده که دازات این خود و منیت و شقاوت بشر را بکاوم و بشکافم و با نور معرفت منفجر سازم و خرابات مغان را برای ظهور حق مهیا کنم. شکرش به خاطر این خدمتی که در این امر کبیر به این حقیر محول فرمود که قلمرو به ظهور خود آیی انسان شود. 764 با خود می گفتم که خدایا در ماجرای دستگیری و زندانم که جز برای اشاعه حکمت و عرفان تو نبود، حتی طاقت تحمل 3 روز حبس را نداشتم و دچار خونریزی تا سرحد مرگ شدم و آبروی خود و این معارف تو را بردم. با لبخندی به من گفت: تو هم که واژگون پنداری آقای عارف، اتفاقا به عکس، تو ثابت کردی که با آن همه بیرمقی و ناتوانی و سستی آن حقایق را با شهامت و رک و عریان و با صدای بلند به همه رساندی، پس به آن عشق و ایقان داشتی که رعایت هیچ مصلحتی را نکردی. و اتفاقا همانها هم که تو را محاکمه می کردند درست به همین دلیل باورت کردند که جز بیان حقیقت قصدی نداشتی، وگرنه کسی که در سودای ریاست است اول باید به فکر جانش باشد. پس ببین که آن بیماری و خونریزی نه تنها مایه بی آبرویی نبوده که اوج اعتلای آبروی حق بوده است و نیز آبروی خودت. حتی به لحاظ بیماری هم آن خونریزی موجب شد که کل خون بدنم رفت و از نو تولید شد و بدنم جوان گردید، و عجبا که در آن وضع بدنم قطره ای خون از بیرون نمیپذیرفت. 765 این مثالی از اسرار و حقایق حیرت آور و دیالکتیکی عشق است، و بدان که دیالکتیک تنها منطق عشق است، منتها نه آن دیالکتیک مرده و مکانیکی مارکس و هگل و ارسطو، بلکه دیالکتیک حکمت علی علیه السلام که هر حقیقتی را در اوج کمالش سرنگون و دگرگون ساخته و مبدع خلقت نوینی قرار می دهد. این همان نادانی ابلیس و پیروان اوست. در هیچ تجربه ای از زندگی به اندازه آن ماجرای دستگیری و خونریزی تا سرحد مرگ در اوج مرگ و نیستی شاهد طلوع حیات و هستی برتری نبودم و یگانگی بود و نبود را به این وضوح ندیدم و لذا نخستین رساله‌ام درست پس از دوران نقاهت نیستی شناسی بود که یکی از نابترین رساله های قلم رو به فلسفه و متافیزیک و هستی شناسی و معرفت شناسی در تاریخ اندیشه بشر است، آن هم به امیترین بیان. 766 عشق یعنی جایگزینی به معنای واقعی کلمه. عشق یعنی سپر بلای معشوق شدن با شوق و منت پذیری. عشق یعنی گناه ناکرده را به گردن گرفتن. بیگناهی بزرگترین گناه بادی عشق است، ولی نه این که مرتکب گناه شوی، بلکه گناه دیگران را بر عهده گیری و جورش بکشی. 767 اسرار عشق عمدتاً پنهان میماند، ولی بنده به امر حق بسیاری از این اسرار را برای نخستین بار بیان و عیان نمودم و از همین رو متهم به بدعت‌ها شدم. 768 فقط در رابطه با یک انسان هویی است که معلوم می شود که همه عشقهای رایج بشری مظهر اشد فسق و خیانت و ستم و شقابت و تجاوز است. اصلا هو همان ظهور عشق حق است. لا اله الا هو، هیچ کس جز هو قابل پرستش نیست. بدان که هو نه عاشق است نه معشوق، بلکه خود عشق است که گاه عاشق می نماید و گاه معشوق، و الله فقط در ظهور هو یا امام شناخته و پرستیده می شود و اله می شود، همانطور که علی علیه السلام فرموده است که خدا جز در ما شناخته و پرستیده نمی شود. لا اله الا هو، و هو همان امام مبین است که در قرآن معرفی شده است که کل جهانیان متمرکز در وجود امامی آشکار، و می دانیم که هر چیزی در جهان آیه ای از خداوند و نشانه ای از حضور اوست. پس امام مبین محل حضور و ظهور همه آیات الهی و دال بر حضور اوست و خود او جانشین خود خدا در عالم عرض است، یعنی جزو خدایی در جهان نیست. اگر می بود شرک آشکار بود، نه اینکه امام خداست، بلکه امام کانون حضور و ظهور خداست و خود امام بشری مثل همه است و بلکه از همه مستضعف‌تر است و کل سر عشق خدا در انسان از همین وحدت اشد ازداد است که وجود مطلق از عدم سر برآورده است، ولذا وجود امام در جهان محل همه وحدت ازداد و یگانگی بود و نبود است، ولذا امام مظهر بوده نبود است، ولذا بدون درک عمیق و همه جانبه دیالکتیک نمیتوان امام را شناخت. پس دیالکتیک محور خداشناسی است و امام شناسی، و سلطان این منطق هم جز علی علیه السلام نیست. این است که بدون شناختن روح این منطق نمیتوان به کنه حکمتهای علوی راه یافت و بلکه به واسطه اش گمراه گشت. یگان فهمیدن این مفاهیم متضاد سر هدایت انسان است. 769 در قرآن کریم آشکارا دو نوع شجره داریم: شجره طیبه و خبیثه. شجره طیبه طبق روایات مکرر همان شجره ولایت و امامت است و شجره خبیثه نیز همان است که شیطان به سویش آدم و حوا را رهنمون کرد که نشان داده این که نژاد و نژاد پرستی است. پس در رابطه آدم حوایی یا این شجره حاکم است و یا آن. این است که از خود امام زمان نقل است که آن کسی که امام هدایت ندارد بر همسرش حرام است، زیرا شیطان در رابطشان حائل است و جز نجات پرستی کاری ندارد از پس و پیش، یعنی از خاندان و فرزندان. از این رو شجره امامت پس از امام حسن علیه السلام و حسین علیه السلام از ازدواجان امامان با غیر نژادشان تداوم یافته است. 770 امروز اصلا باور در عقول بشر نابود شده است، نه باور به خدا و غیب و معارف توحیدی، بلکه باور به محسوس ترین واقعیت های مادی. امروز اعلان می شود که فلان چیز مولد سرطان است، اندکی بعد می گویند دانشمندان به این نتیجه رسیدند که اتفاقا همان چیز درمان سرطان است. شیطان آریل از طریق امواج تلفنی و ماهواره‌ای و اینترنتی بلا وقفه مشغول الهام به مغزهای بشر است، حتی بیان که از کاربران این تکنولوژی باشند. این است که همه احساس می کنند که مشمول وحی و الهامات غیبی شدند و این واقعیت دارد و آن الهامات شیطان آریل است. امروزه باور آدمی به عقل و ادراک و احساسات خودش نابود شده است و این است که تسلیم محض این شیطان شده است و قدرت‌های حاکم بر جوامع بشری از این وضعیت بشری در جهت تحکیم و تعمیق سلطه خود بهره می‌برند. 771 این که همه چیز دسیسه سازمان‌های اطلاعاتی در جهان است نیز عامل دیگر این نابودی عقل و ادراک است. 772 گرایش جهانی بشر بر علوم غربیه و اجنه و شیاطین و ملائک جهت نجات از این ناباوری و ناامنی است و لذا شاهدیم که حتی حکومت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی هم به استخدام این نوع متخصصین می‌پردازند و بدین گونه شاهد یک تسخیر شدگی جهانی توسط شیاطین هستیم. گویا واقعی که در عصر حکومت حضرت سلیمان رخ داده بود که اجنه و شیاطین زمین را تسخیر کرده بودند دوباره رخ نموده است، همانطور که همه وقایع کتاب‌های آسمانی همچون طوفان نوح و سرنوشت قوم لوط و عاد و ثمود و فراعنه و امثالهم. 773 امروز حتی برای حفظ یک زندگی عادی متکی به عقل و شرافت و استقلال هویتی بایستی دارای ایمانی خالصانه و روزافزون و عرفانی جهانگیر و احاطه‌ای عرفانی بر عالم و آدمیان بود. این است که طبق روایات مؤمنان آخرالزمان در نزد خدا مقامی برتر از انبیای سلف دارند و حفظ حداقل ایمان مانند حمل آتش بر کف دستان است. 774 حکومت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی در جهان نیز بر این ناباوری و وسواس و تردیدها دامن می‌زنند تا جوامع بشری روز به روز پوچ‌تر و بی‌اراده‌تر شده و تسلیم سیاست‌هایشان باشند. 775 امروز این گرایشات فزاینده عرفانی و غیب پرستی حاصل فرار انسان از واقعیتی است که در نظرش تبدیل به هپروت و جادو شده و به کلی از دست رفته است و این ابطال عقل و ادراک و احساس بشر است. و این است که این گرایشات به خودی خود نه تنها رهایی بخش نیست که قلمرو به جنون و مالیخولیا و شیطان پرستی است و بیهوده هم نیست که اکثر این مکاتب دیر یا زود به شیطان پرستی ایدئولوژیک می رسند. 776 این است که ما در آثارمان از عرفان عرف و هستی شناسی و واقعیت شناسی دینی و عرفانی سخن گفته ایم تا عقل و ادراک فطری را نجات دهیم و هر کجا هم که از مکاشفات و مشاهدات غیبی سخنی میگوییم مفاهیم آن را در واقعیت عینی و زندگی محسوس بشری آشکار میکنیم. درست به همین دلیل است که در الهی ترین و متافیزیکی ترین آثارمان، یعنی مجموعه 9 جلد مذهب اصالت عشق، گام به گام و به موازات امر لقاء الله از رابطه زناشویی سخن میگوییم و این هماهنگی و تقارن را در آیات قرآن هم متذکر میشویم که این توازن امری حقیقی و قرآنی و محسوس و حیاتی است نه بدعت، یعنی ما خداوند را وارد خانه ها کرده و تا اتاق خواب هم نشان داده ایم، یعنی همان جایی که در عرف عامه بشری شیطانی ترین روابط و اعمال تلقی می شود، یعنی شیطان را از محرمانه ترین و توحیدی ترین روابط بشری برون رانده ایم و قلم رو به اسمت را به خدا سپرده ایم و خود خداوند هم مژده به این واقعه داده است در سوره بقره. این مژده الهی در آثار ما محقق شده است. این همان عرفانی کردن عرف و عرفی کردن عرفان است و این تنها راه طرد شیطان از زندگی انسان است. 777 این همان نزول عرش بر فرش است به رحمت مطلقه محمدی و هدیهش در سفر معراجش به کل بشریت، که این هدیه برای نخستین بار در رابطه علی علیه السلام و فاطمه سلام الله رخ نمود و شجره طیبه امامت را بر زمین جاری ساخت. کل مجموعه آثارم جز تبیین این حق کبیر نبوده است و خداوند بر این بنده حقیر نظری فرمود و این حق کبیر را از این قلم جاری نمود و در دل و جان این بندهش متجلی کرد و کل زندگیم را وقف این امرش فرمود. این محبت و فضلش را شکری واجب است که این بنده عاجز است از آن و مفتخر است با آن در آخر الزمان که عصر حاکمیت مذهب ضد مذهب و عرفان ضد عرفان و عشق ضد عشق است از فرط نفاق و شقاق بین زمین و آسمان. و بنده زمین و آسمان را یگانه نمودم به فضل یگانه جان و جهان، و جان و جهان را یگانه ساختم و یگانگیش را عیان. خداوند 7 آسمان و 7 زمین همانند آن آفرید و امرش را بین آن دو نازل نمود تا بدانند که او بر هر کار محالی تواناست. قرآن. چرا که حضرت آدم را مظهر تمام و کمال روح و اسماء و علم خود قرار داد و آنگاه حوا را که باطنش بود از او جدا کرد تا یک بار دیگر این دو با جهاد یگانه شوند تا جمال یگانگی او را ببینند، آن هم در کامل ترین رابطه در غایت تقوا و عصمت. ای مردان مؤمن، بر همسران خود از هر حیث که می خواهید وارد شوید و خود را مقدم دارید و تقوای الهی را رعایت کنید و مژده باد بر مؤمنان که او را دیدار خواهند کرد. قرآن. نمی فرماید که خدای را در این رابطه دیدار می کنند، بلکه هویت الهی بر زمین را دیدار می کنند، یعنی امام را، و این زناشویی امامیه است به شرط آن که در این رابطه جز ترس و تقوای الهی نباشد، یعنی هیچ شیطان و خناس و نامحرمی در اذهان و قلوب طرفین نباشد، و این شرط عصمت باطن در طرفین است که فرمود از ظاهر و باطن زنا بگذرید، یعنی از زنای بیرونی و درونی بپرهیزید. و در این صورت فرزندی که نطفه می‌بندد از تجلی صورت او در رابطه است که دیدار می‌شود، و چون این فرزندی از اهل بیت در معنای عرفانی آن است و محل تجلی امام زمان در دوران، و این همان ظهور و تجلی امامت است در شیعیان در عرصه غیبت که خداوند اراده کرده است که شما اهل بیت را پاک گرداند. چه پاک کردنی؟ قرآن. و بدان که اهل بیت عصمت و طهارت و عترت بیت الله هستند و اهل بیت شیعیان پاک و مخلص هم به مثابه بیت امام و محل تجلی امامت، و این تجلی بر حسب ظاهر پست تر ولی در قلم رو به ظهور عالی تر و بابرکت تر است، و این همان معنای رحمت مطلقه محمدی و کرامت و محبت علوی و فاطمی است یعنی این تجلی و نزول هرچه که در اعماق عالم عرض و درک اسفل سافلین پایین تر می رود، ظهورش برتر و کامل تر می شود و مؤمنان این قلمرو همانهایی هستند که رسول خدا مقامشان را از انبیای سلف برتر خوانده است و این مقام عارفان واصل محمدی است و عزت و شرف علیین آخر الزمان. و این از برکت ختم نبوت و کمال نعمت دین در غیبت امام است، به قول قرآن کریم که شأن نزولش واقعه قدیر است. و اگر این حقیقت درک و تصدیق نشود، ختم نبوت و غیبت امام جز انقطاع از حق و قهر و غضب خدا بر خلق نمیتواند باشد، همانطور که برای منکران عرفان محمدی و حکمت علوی چنین بوده است. 778. بدین گونه ماهیت حقیقی این عرفان که ما تبیین نموده ایم و تفاوت و تضادش با اکثر عرفانهای موجود در بازار در همین حق عصمت نفس است، زیرا این عرفانهای بازاری اتفاقاً بر مبنای ابطال عصمت بنا شده و لذا اکثر پیروانشان هم دشمنان عفت و عصمت هستند. این است معنای عرفان و عرفان ضد عرفان. و به وضوح درک می کنیم که این عرفان مبتنی بر عصمت تماما موافق عقل و فطرت است و بنیاد همه عرفانهای دجالی را بر می کند، زیرا ضد فطرت بشرند. زیرا بشر فطرتاً در قبال بی عفتی و بی عصمتی عذاب می کشد و بشر مدرن این درد و عذاب را تا ذاتش درک می کند و به واسطه آن دیوانه شده است، پس در آتش عرفان حق است و اگر تبیین شود و در دسترس قرار گیرد، به راستی مردم را از این عذاب عظیم می رهاند. کافران را همچون مستان میابی، در حالی که این مستان نیستند بلکه عذاب شدید خداست که دیوانشان کرده است. قرآن: بنده به تجربه درمانی کشف کردم که محور همه امراض روانی زنان که آنان را به سوی خودکشی و اعتیاد و جنون می کشاند، همین عذاب بی عصمتی نفس است که چه بسا ممکن است که اصلاً به ارتکاب زنا هم نرسیده باشد. اگر امامان بر صفت عصمت و طهارت تعریف شده اند، به دلیل امیت و موجودیت و احساس وجود است و لذا هر که به آنان متصل شود از احساس نابودی می رهد و این است معنای نجات آخر الزمان. و این نجات از بی عصمتی باطنی است، زیرا بی عصمتی موجب انهدام احساس وجود و ابتلای به حس نابودی است. این است که همه زنان روسفی به اعتیاد روی می کنند که خودکشی آشکار است و نابودی وجدان. 779. هیچ عذابی کشنده تر از بی عصمتی نیست و بلکه محور همه عذاب هاست، زیرا این دل انسان است که محل حضور نامحرمان و خناسان و شیاطین می شود که از روابط نامشروع و بلکه نگاه آلوده حاصل می گردد. و دل مرکزیت جان انسان است و هسته مرکزی وجود، و این مسئله برای زن هزار چندان مهمتر است، چون زن موجودی پذیرنده است و هر چیزی را به دل خود راه می دهد. این است که خودشناسی حقیقی سراسر دلشناسی و عصمت شناسی و بی عصمتی شناسی است و کشف حضور نامحرمان در قلمرو دل و طرد و اخراجشان از حریم جان. این همان واقعه تطهیر است و تزکیه و اخلاص که بدون معرفت نفس و آینه خودشناسی که همان پیر طریقت و امام هدایت است ممکن نمی آید. 780. آنچه جان را به آتش می کشد و عقل را زایل و اراده را تباه و احساس را دیوانه می سازد، بی عصمتی نفس است و بی عفتی در رفتار و گفتار و دیدار و افکار. 781. انسان مدرن آتش گرفته است در درون و برون. از برون به واسطه آتش صنعت و نفت و تشعشعات مرگبار و نامرئی اتمی و الکترومغناطیس و امواج رادیویی که الهامات شیطان آریر را بر دل و روان آدمی می‌بارد و در درون هم آتش حضور شیاطینی که دل را محاصره کرده‌اند. این دروی واقعی شیطان زدگی بشر مدرن است و بی اسمتی او و آتش گرفتگی او. 782 و در این آتش گرفتگی اتفاقاً اهل ایمان در خطر ابتلا و عذاب شدیدتری هستند، زیرا دل زنده ترند و لذا رسوخ شیطان و آتش در آنان عمیق تر است. و این قاعده فطری بشر است و این است که اکثر احکام الهی مؤمنان را مخاطب قرار داده است و نه صرفاً مسلمین اسمی را. و این است که جوامع اسلامی و دینی تر دچار عذابهای آخر الزمانی شدیدتری هستند. 783 این را بدان که مؤمنان بعضی اولیای بعضی دیگرند و هر کسی ولایت دیگری را عهده‌دار شود، خداوند خودش بر آنان نظارت و هدایت دارد. قرآن و این سلسله مراتب ولایت به سوی ولایت خود امام زمان می‌رسد و این مستلزم عمری جهاد است. این امر در روابط بین همه مردمان جهان جاری است. ولی بدان که رسیدن به یک امام هدایت پس از عمری زلالت در یک جریان علیتی و انتقال خطی و منطقی نیست، بلکه به صورت یک جهش و انتقال روحانی از جهانی به جهان دیگر است و این خروج از تاریکی به روشنایی و بلکه نجات از دوزخ به بهشت است به ید اراده حق. پس مپندار که در تلاش منطقی و علیتی زندگی ظلمانی و شرک‌آلوده‌ات به ناگاه به امام هدایت رسیده ای و این تویی که رسیده ای و امامت را برگزیده ای. اطاعت از امری که بین زمین و آسمان وجود نازل می شود موجب جهش و تعالی کسی که بیچون و چرا اطاعت می کند می گردد، چون اطاعت با چون و چرا ادامه همان زنجیره علیت است که پروار کننده منیت عرصه زلالت در عالم عرض یا زمین است. هر جهشی حاصل اطاعت بیچون و چرا از چنین امری است. این تصوری بس گمراه کننده است که همان طرز فکر و عادات و روش زندگی ظلمانی را به قلمرو به روشنایی و هدایت وارد می کنی و از مشرکان می شوی. یعنی هرگز چون به پیر طریقت و امام هدایت رسیدی مگو که من خودم یافتم و هدایت شدم و زین پس هم می دانم چه کنم. این همان راه و رسم پیدایش ابلیس در راه است که گفت مؤمنان را بر صراط از پس و پیش و راست و چپ محاصره می کنم و گمراهشان می سازم چون شاکر نعمت نیستند. قرآن این همان اساس انکار ارادت و اطاعت از ولیست و اساس خود برتربینی که من از همان آغاز زندگی بر هدایت بودم و حالا به کمال رسیدم. این همان تبدیل هویت به منیت هزار چندان شدیدتر از قبل است که بسیاری از انسانها در تاریخ تا به امروز به واسطه اش دچار اشد کفر و نفاق و شقاق شدند. این همان راه و رسمی از هدایت است که معاویه و ابن ملجم و عمر سعد و عمرو عاص می پرورد و امام کشی رخ می دهد. زیرا فرد به جای اطاعت به تقلید کورکورانه از امامش می پردازد و هرچه جلوتر می رود از امامش دورتر شده و هیچ یک از علائم امامت در او حاصل نمی آید و لذا به تدریج به سوی انکار و عداوت می رود. این است که علی علیه السلام می فرماید که ای مؤمنان از ما تقلید نکنید که کافر می شوید. فرق تقلید و اطاعت به ظاهر به موییست، ولی به باطن از زمین تا آسمان و بلکه در تضاد ذاتی است. تقلید از امام کارخانه پروار کردن منیت است و اطاعت هم کارگاه امهای منیت. 784 کسی که میپندارد همان راه و روش زندگی گذشته جاهلانه و ظلمانیش منجر به هدایت و ولایت مرد حقی شده، طبعاً به همان راه و روش ادامه داده و فقط توجیهات عرفانیش می نماید و لذا به سوی نفاق می رود. واقعه هدایت، واقعه نظر الهی و به ناگاه روشن شدن و روح یافتن است به لطف و کرم الهی و نه به دلیل زرنگی یا حتی تقوا و فضیلت توست. به قول حافظ، در طریقت تکیه بر تقوا و دانش کافری است. و طریقت که در قرآن هم آمده که طریقه ابراهیم حنیف است، همان سیر الالله و هدایت به سوی حق است. ای رسول، به همه بگو که من دین تازه‌ای نیاورده و بلکه پیرو به دین حنیف ابراهیم هستم. قرآن. و دین حنیف ابراهیم و طریقت الالله سراسر نبرد خونین با نجات پرستی و پرستش آبا و اجداد و پرستش زن و فرزند است. 785 بشر مدرن این ابتلاعات آنی به الهامات شیطانی و بلهوسی‌های آنی و وسوسه‌ای را عشق و حال می‌نامد و خود را اهل حال و الهامات غیبی می‌خواند و لذا خود را عارف می‌پندارد. عارفی پیرو به شیطان آریل و امواج ماهواره‌ای. 786 این شیاطین آریلی که سوار بر امواج الکترومغناطیسی در نفوس بلهوسان و فاسقان و تبهکاران رسوخ می کنند، در اعماق لابلای آگاه و ناخودآگاه افراد حضور و فعالیت دارند و آنگاه که فرد به واسطه احساس عذاب اسارت و بازیچگی تلاش می کند از شرشان رها شود، تازه متوجه تسخیر شدگی خود می شود که اراده اش را به تصرف آورده و حتی به جای اراده او قرار گرفتند و به جای او فکر می کنند و تصمیم می گیرند و حرف می زنند در خواب و بیداری و به خصوص در روابط عاطفی و جنسی. و این بیان همان وسواس و ناس و خناس است در سوره ناس. 787 وقتی فردی به واسطه یکی از این خناسان به یاری شیطانی آریلی تسخیر می شود، تا مدتی با این خناس بازی می کند و در خیالات خود بسیاری از امیال شهوانی و شرورانه اش را مرتکب می شود و احساس اقتدار و لذت و اراده می کند، ولی این دامی بیش نیست و به زودی می فهمد که تسخیر شده است و از خود اراده ای ندارد. این وضعیت را امروزه در اعترافات بسیاری از پیروان عرفان‌های بازاری شاهدیم، به خصوص عرفان حلقه. 788 این خناس با بسیاری از این تسخیر شدگان همخوابگی می‌کند و یا در روابط جنسیشان مشارکت می‌کند. خناس صورت بشری شیطان آریل است. این جهان مجازی خیالی شیطانی که مخلوق شیطان آریل در عصر ماست، به جای جهان آخرت و عرفان حقیقی ساخته شده و دجالیت عرفان حق می باشد و می گوید که این همان است، در حالی که عرفان حق تحت ولایت امام است و این عرفانهای مجازی تحت ولایت شیطان می باشد. 789 و بدان که رهایی از این شیاطین و خناسان و جهان خیالی که تمام واقعیت زندگی فرد را تحت فرمان می گیرد و عرفان و الهام نامیده می شود، جز به یاری عارف حقیقی و اتصال روحانی با وی و در جریان توبه و تزکیه و تطهیر نفس و اصلاح روابط اجتماعی و قطع رابطه با ارتباطات آریلی ممکن نیست. و این نیز ممکن نیست مگر این که فرد به راستی تقوا پیشه کند و از گذشته زندگی فاسقانه اش احساس شرم و ندامت نماید و از خداوند طلب نجات کند و در انتظار یاری مرد حقی بماند و چون رسید به راستی اطاعت کند و فقط با رفع عذاب دوباره به فسق و بازی هایش باز نگردد. 790 این بزرگترین و محوری ترین عذاب و بدبختی انسان مدرن است که کل خانواده ها را احاطه کرده و از اراده عقلانی و دینی خارج نموده است و تحت سیطره شیطان درآورده است و از دین و معنویت هم جز خرافات و مالی خولیا باقی نگذاشته و همه معارف دینی را هم به خدمت این شیطان کشانده است. 791 بدان که همه عرفان‌های معجزه‌ساز و کرامت پرست و غیب باز دجالی و گمراه کننده اند. ماجراجویی های ماورای طبیعی وسوسه شیطان است، از آن بترسید که خطرناک ترین بازی هاست که گاه راه خروجی ندارد. 792 بنده خود هرگز دچار چنین وسوسه و سودایی نبودم و در جستجوی حقیقت وجود انسان به طور طبیعی و ناخواسته مواجه با مکاشفات غیبی شدم و اگر مطالعه آثار و زندگی نامه بنده در برخی از خوانندگان ایجاد چنین وسوسه‌ای کرده بسیار متاسفم و از خداوند طلب مغفرت می‌کنم. بدانید که مقصود عرفان که باطن شریعت است چیزی جز خلق شدن به اخلاق الله و تجلی فضائل اخلاقی از رهرو نیست و همه آیات و مکاشفات و مشاهدات غیبی هم فقط در خدمت این خلقت جدید قرار دارد و به هر خدمت دیگری درآید جز شیطنت و تباهی حاصلی ندارد. 793 مجموعه آثار این جانب چیزی جز تبیین راه طی شده از وادی تاریکی و کفر و تردیدها تا عرصه روشنایی و ایمان و یقین نیست و هر جلدی از این مجموعه آثار بیانگر مرحله‌ای از این راه است، پس کل این مجموعه آثار بایستی به ترتیب تاریخ تألیف مطالعه شود و این بهترین روش است، هرچند که هر کتابی به تنهایی نیز اگر صادقانه و با دقت مطالعه شود راه به سوی روشنایی و حقیقت می نماید نه زلالت و کفر. پس از هیچ کتابی از این مجموعه به خودی خود حقیقت نهایی صادر نمی شود و به لحاظی مجموعه آثارم دو مرحله کلی دارد که نیمه نخست آن به لحاظ تاریخ تألیف مصداق لا اله می باشد و نیمه نهاییش هم الا الله است که در مذهب اصالت عشق آشکار است که در دو رساله علی نامه و مهدی نامه عینیت وجودی یافته و وجود امام را به عنوان غایت این سیر و سلوک معرفی می کند و این کل سیر از خود تا خود است. 794 باز هم برای چندمین بار متذکر می شوم که بنده نه خدا و پیامبر و امام هستم و نه جانشین و نایب و سخنگویشان و هیچ حکمی در آثارم مصداق حکم شرعی نیست و مجموعه آثارم اگر برای هر خواننده‌ای منجر به ابطال یا تردید در احکام شریعت محمدی شود استنباطی خلاف نیت این جانب است. مجموعه آثارم فقط در خدمت تحکیم و تعمیق و قلبی و روحی شدن شریعت محمدی و فضائل اخلاقی مبتنی بر کتاب و سنت و عترت است. هر کجا هم که حکمی از شرع مورد نقد و تحلیل و کالبد شناسی قرار گرفته نه به قصد نفی آن که جهت تصدیق عمیق‌تر آن بوده است. هر طریقتی که به حقایق شریعت محمدی نرسد باطل است. بنده کل زندگانیم را عاشقان وقف جستجوی حقیقت نمودم و خداوند مرا به حق دین رسولانش هدایت فرمود که کمالش دین محمد صلی الله است که دین آخر الزمان می باشد.